بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین و السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. حقیقت اینه که ما هرچه در تاریخمون با بحرانها بیشتر روبرو بشیم بیشتر متوجه میشیم که نسبتمان با حضرت ابا عبدالله و کربلا اصیل تر است. چون دو جور میشه با بحران روبرو شد، یه جور این که داعشی ها با بحران روبرو میشن که با خطاهایی که میکنن خودشون رو در مخمصه میندازن، ولی یه وقته که برای آزادگی و هیبت دینی و حقیقت انسانی انسان با بحران ها مواجه میشه. طبیعی است که شما در مسیر توحید بدون مشکل نخواهید بود. خیلی هم خوب بحث شده است در دنیا که جهان بدون مشکل نیست، ولی مشکلی که انسان برانداز است یا مشکلی که انسان ساز است، هر دوش تو دنیا بوده است. میمونه که وقتی ما در مسیر مشکلات انسان ساز قرار میگیریم، اینجاست که کربلا معنا پیدا میکنه، ده بیش از بیش معنا پیدا میکنه. عرایزی که در این چند جلسه خدمت رفقا بابش باز شد تحت عنوان کربلا و رازی که شهدا متوجه آن بودن، خیلی میشه روش فکر کرد. شهدا چی میفهمند در اون برهه هایی که پیش میاد که این چنین پای قضیه وامیسن؟ خب تکرارش برای شما باز خوبه که خب آخه حضرت که گفتن برید، چرا نمیرن؟ بیش از این که پیش فرض داریم، من خواهش میکنم رو این موضوع فکر بفرمایید. ببینین، زود میتونیم یه نتایجی بگیریم، ولی وقتی اصطلاحا میگن در اون تاریخ حاضر میشیم، وقتی به اصطلاحا میگن نگاه هرمنوتیکی میکنیم، روح تاریخی صحنه رو دنبال میکنیم، ببینیم نه، خیلی باید تلاش کنیم تا ببینیم چرا نرفتند. جلسه عرض کردم متفکرها میگن که در این زمان بیش از آن که کتابهای گذشته را که میخواید بخونید، نوشته ها را بخونید، ننوشته ها را هم بخونید. قسمت های ننوشته سطور هم حرف داره. من فکر میکنم زمانه ما آمادگی اینا دارد که کربلا رو در نگفتنهایی که به عنوان یک آینه جلوی ماست نظاره کنی. تیترم میخواد همینا دنبال شباکت کنید، کربلا و راز. راز یعنی چیزی که پیدا نیست. خب بعد پیدا میشه، دوباره پیدا نیست. شما هیچ وقت نور رو نمیبینید اما میدونید هست. رازگونگی یک رخداد تا آخر رازگونه است، ولی اینکه متوجه رازگونگیش بشیم این چیز عجیبی است. راز جز با رازدان گفتن نبود. یعنی اینجاست که حالا خیلی خیلی آدم میبینه میشه در کربلا حاضر بود به جای اینکه دانا بود. این دوتا با هم فرق میکنه. یه وقت ما میخواییم بدونیم چی شد، میروم کتاب میخونیم، مطالعه میکنیم، یه وقت میبینیم که چی هست در بنیاد انسانی انسان. بنیاد انسانی انسان در اونجا به ظهور اومده است. حالا این حرفای من هم ممکن است ادعا باشد، مشروط به اینه که بریم ببینیم میتونیم در یه چنین حضوری باشیم. کربلا و رازی که شهدا متوجه شدن. پس سوال اینه شهدا چی میفهمن در صحنه کربلا که بعدش در کربلای انقلاب اسلامی باز دوباره میتونیم اون را ببینیم. بنده حالا عنوان این اولین شمارمون اینه شهادت و بست وجود در تاریخ. خوبه که رو این جمله فکر کنین. آیا تاریخ هست؟ کربلا یه تاریخ هست یا یه واقعه؟ دو، آیا در این تاریخ میشه حاضر شد؟ سه، آیا شهدا میخواستن در این تاریخ حاضر بشن تا خودشون بیشتر در خودشون به وسعتی که کربلا گشوده شد براشون حس کنن؟ یا دلم نمیاد مثلا جمله‌ای که یا همتون خیلی ساده تمام کنیم، آقا تعریفی بکنیم که گویا همین بوده است. نه، مسلم بدونین اینا هم که ما میگیم به اعتبار اینکه یه افقی گشوده شده است، مثل اینه که آدم در راه هرچی بره از راه بیرون نمیاد، ولی در همون جایی که دیروز بودم نیست. راه انسان را شدت میبخشد. یه وقت دانشگاه یه چیزی یاد میگیرید، راه نیست دانشگاه، اطلاعاتی به شما بدن اطلاعات خوبم میدن، ولی یه وقت در راه قرار میگیرید، راه هرچه برید هیچی پیش نمیاد، اما حس حضور بیشتر میشه. آن نفونش این سفر اربعینی بعضا تجربه کردی. تازه اینم بستگی به خود آدم داره که خب تهش چی؟ تهش نه که شما در راهید. برای همین هم از حضرت رب العالمین در هر نمازی تقاضای باقی موندن در راه را دارید. اهدنا الصراط المستقیم، که بهتر از من میدونید صراط یعنی همواره رفتن. خب پس چرا بریم؟ برای اینکه برسیم یا برای اینکه باز بریم؟ پس تو این رفتن چی پیش میاد؟ شدت حضور. و السلام تا آخر عمرم، یعنی بعدم که انشاءالله تشریف میبرید قیامت، شدت حضور است. یعنی این چیز عجیبی است. در بحثی که در سوره مرسلات شد عرایزی شد. حالا با این دید شهدا چی پیدا میکنن در این جریانی که پیش اومده است؟ یه چیزی پیش اومده است به نام میدان حضور. میخونیم با هم یه صلوات بفرستیم. شهادت و بست وجود در تاریخ. هنر ما آن است که سعی کنیم شهادت را که زیباترین شکل حضور یک انسان است در نزد خود با همان ظرافتی که دارد بفهمیم و مطرح کنیم. هنری که مرحوم شهید مطهری در کتاب خوب حماسه حسینی به خرج دادند و اعتقاد بنده آن است که آنچه مرحوم شهید مطهری در آن کتاب مطرح کردند هدیه خداوند بود به آن مرد الهی. مکرر من اینا تکرار کردم و بازم تکرار میکنم. در آن کتاب میفرمایند هنر ابا عبدالله این بود که توانستند ترور را به شهادت تبدیل کنند. همه ی حرف در همین نکته است که در فهم شهید و شهادت متوجه فهم ظرفیت زمان توسط شهید بشویم. چرا حضرت تونستن ببینند زمانه امکان شهادت پیش آورده است؟ دیگه بلدید حضرت وقتی میخواستن از مکه حرکت کنند به طرف کوفه، میفرمان که اون دیگه میگن فلیر حلمن، میگن فردا ما حرکت میکنیم به سوی شهادت، هم حرکت میکنیم، هر کس آبازلن محجد میتوند خون جگرش را ببخشد، بازله یعنی بعض کند، فلیر حل معنا. این خیلی حرفه که مکرر عرض میکنم مرحوم صاحب شهید جاوید اینه نمیتونه بفهمه، خیلی ها اینه نمیتونن بفهم، آدم بی سوادی که نبود. از طرف مرحوم دکتر شریعتی به نظری من بهتر اینا تذکر داد، جملهش اینه میگه مرحوم صاحب شهید جاوید، بله، شعور درک، آره اسمان صالحی نجوادی، شعور درک شهادت رو نداشت. دکتر شریعتی خوب باز کرد، ولی بازم در حد خودش باز باید رفت جلو. به هر صورت این جمله رو خیلی روش بمونیم که همه حرف در این نکته است که در فهم شهید و شهادت متوجه فهم ظرفیت زمان توسط شهید باشیم و در این راستا می توانیم در ادامه تاریخی که آغاز شده با شهید هم افق شویم، که به حمدالله انقلاب اسلامی از همین جنس است، و بفهمیم شهادت چیزی نیست که نصیب هر کس بشود، همانطور که نصیب توابی نشد، زیرا در کربلا که صحنه آغاز آن تاریخ بود حاضر نشدن. فکر کردن باید حالا برن دیدین که توابین، خیلی عجیب، اصلا پدیده توابین هم یه چیز عجیبی است که اصلا یعنی چه این کاری که کردید؟ فکر کردم که مسئله کشته شدن است. بابا شهدا زهیر و بریر و مسلم اینا فهمیدن یه آغازی است درش قرار گرفتن، بعد خب بعد که اون آغاز شد شما جای دیگه باید باشین، جای امام است، کنار امام سجاد باید میبودید لااقل، کنار بعد حالا عرایضی میشه اینا، بعد باز دوباره وارونه فهمیدن عمل به هنگام. جمله حضرت آقا این بود که شهدا عمل به هنگام داشتن، این خیلی جمله قشنگی است که بندم عرایضی در این رابطه اون کتاب نوشته شده است. زیرا در کربلا که صحنه آغاز آن تاریخ بود حاضر نشدند و با روبرو شدن با عظمت شهادتی که در کربلا پیش آمد گمان کردن می توانند با کشته شدنهایی که در پیش گرفتن به شهادت نایل شوند، که البته این چنین نبود، زیرا متوجه نبودند هر کشته شدنی شهادت نیست، و به گفته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شهادت هنر مردان خداست. این یعنی شهید مرگ خود را در هر صحنه‌ای که باشد تبدیل به شهادت می‌کند، تا در اینجاش برام مهم است، تا در بست وجود خود در تاریخ به بهترین حضور دست یابد. ببین اصلا بحث مردن و نمردن نیست، بست حضور خود در تاریخ. یه تاریخی به وجود اومده است، وسعت، یعنی حالا بین خود خدا، این حاج قاسم عزیز ما که یه نماد بزرگ شهادت است، خودش اشاره به کی داره؟ به این حکیم فرزانه ای که سکان این انقلاب دست گرفته است. یعنی حضرت آقا که شهید نشدن، یعنی از حاج قاسم کمترن، خب خودنم قبول دارین که نه، قصه اینا نیست، بست این حضور تاریخی که ما قهرمان اصلیش رو حضرت امام، حضرت رهبری، حضرت آقا میدونیم. من یه نمونه تذکر میدم، ببینید این که در کربلا چی پیش اومد بیشتر از این باید صحبت کنیم. شخصی هست به نام سعید ابن عبدالله حنفی، ایشون خب مثال میده، ایشون نامه کوفیا را میاره برای حضرت ابا عبدالله در مکه، 300 فرسخ راست، بعد نامه حضرت را میبرد برای کوفیا، دوباره چند فرسخ؟ 300 فرسخ. بعد نامه مسلم، مسلمی که هنوز حالا لشکر میگه که به حضرت، نامه ای که مسلم نویسید که اگه ظرفی در سدون از آب بذارین زمین رو بیاید، دوباره برمیگرد، چند فرسخ؟ 300 فرسخ. یعنی اصلا این آدم مگه رو زمین باید باشه؟ چطوری شب؟ بعدم که میدونی کیه، همونی است که ظهر عاشورا قبله امام میشه، قبله نماز امام میشه، اون زخم رو برمی‌داره و اون جمله مشهورش که یا ابن رسول الله عوفیتو. من بیشتر نمونه کم نداریم، ما عرایضی در جای دیگه بیشتر میشه. این که اینا شب و روز ندارن، گرم این همه حیاتن، وقت تازه چه یعنی بعدم که مگه مثلا خود حبیب ابن مظاهر مسلم ابن حوزه میگه اینا رو میذاشتن بیان کربلا، پدرشون در اومد اومدن کربلا. یعنی اگه یه روز بشینیم روی اینا مطالعه کنیم که چطوری اینا اومدن کربلا، میفهمید که جهاد بزرگشون قبل از کربلا بود، است نه شب داشتن نه روز، میفهمیدن به زبونه امروز میگم چی میگم، یه سفره ای پهن بوده، نه آقا یه تاریخی شروع شده است، اینا در بسد حضور خودشون در این تاریخ شب و روز نداشتن، سر از پا نمیشناختن. رو این یه خورده میخوایم فکر کنیم. در شماره بعدی به امید اینکه این یه کمی روشن باشه میخونیم شهدا و ظهور وجدان تاریخی امتی. خیلی نکته عجیبیه که شهید گویا جهان آدم ها رو عوض میکنه و حضورش حضور حیات وجدان هاست. حالا میخونیم یخده روش فکر کنیم. نظر به آینده جهان اسلام با نظر به شهدای کربلا و نفی سیطره امویان و نظر به شهدای انقلاب اسلامی و نفی سیطره استکبار چی میشه؟ عاملی است جهت بصیرت تاریخی انسانهای متفکر. اولا یه بحث خیلی خوبی تو جهان امروز هست به نام این که تفکر تاریخی است. مثال زمین ایز وقت دو تا چهار تا چند سال دیگه میشه 5 تا؟ هیچ وقت معنی نمیده، هیچ وقت نمیگن تاریخی. اما شما همین ملت را نسبت به دیروزش وقتی متفکر است که متوجه بشه در این زمان باید چه کار کنه. چرا ما میگیم امام نماد تفکر این زمانه؟ برای اینکه میفهمید این زمان تعبیر خود حضرت امام یاد نیست، این قرن قرن نابودیه ابرقدرت هاست. اصطلاحا میگن تفکر باید تاریخی باشه وگرنه اطلاعات هست. بعضی ها 10 برابر مثلا ممکن شما اطلاع داشته باشن ولی تفکر نداشته باشن. تفکر یه نوع حضوری است که در تاریخ پیش میاد. حالا به زبان دینی یعنی خداوند اراده خاصی میکنه، کشف اون اراده میشه تفکر تاریخی. اینجاست که میگیم که اگر ما نظر به آینده جهان اسلام بخوایم بکنیم با نظر به شهدای کربلا و نظر به شهدای انقلاب، عاملی است جهت بصیرت تاریخی انسان‌های متفکر. با توجه به این امر است که میتوان از خود پرسید انسان‌های متفکر بصیرت تاریخی را چگونه به دست آورده. خب شما اینا بالاخره میتونید روش فکر کنید چی شده است که اینا بعضیاشون این همه بصیرن، چه در دیروز تاریخ چه در امروز تاریخ. توجه به این که این تاریخ که آنها را فرا میگیرد و متوجه چشمنداز میکند با نظر به آینده ای دیگر و آغازی که باید در آن حاضر باشند، کافیست متوجه باشیم در میدانی که انسانهای موحد تا مرز شهادت در صحنه اند تاریخی آغاز شده. اول این یعنی ما دائم باید متوجه بشیم که اینا متوجهن دارن ظرفیتی را مد نظر قرار میدن که تاریخ باش آغاز میشه. وقت اون سطر بعدی را نکته بعدی را ببینید، و ما از درون خود با آن تاریخ بیگانه نیست. خیلی باید ما رو این حرف بزنیم. اصطلاحا میگیم چی؟ میگیم وجدانی به ملت عطا شد. بخوام زود رد بشم، شما در نسبت با حاج قاسم دیدید مردم یه چیزی داشتند و نمیدونستن. یه مرد به قول خداشون دیگه، یه مرد میگه اصلا من نمیدونستم چی شد، چرا من این مرد را اینقدر باش یه جوری هستم که انگار که سالها باش آشنا هستم. حالا باید حرف بزنیم در رابطه با این که جمله اینه و ما از درون خود با آن تاریخ بیگانه نیستیم، چون ما تو همون تاریخیم که با امام آغاز شده است، اما همه تو این تاریخ نیستن. خوب دقت کن، دو تا بعضیا پهلو همن، داداش همم هستن، اما دو تا تاریخن. معاصرت حقیقی به هم تاریخی است، نه هم تقویمی. بعضیا تو یک شنبه پهلو هم نشستن، اما تو دو تا تاریخن. این چیز عجیبی است که با انقلاب اسلامی، مثال منه، یا در تاریخ کربلا شما میبینید که یه دی با امام حسین علیه السلام الان دارن در صحنه ها حاضرن و واقعا کارا بزرگی پیش میاد. حالا امام که نماد خاصش هستن، در که این حالت منجر به بصیرت تاریخی میشود، همانطور که شهدای کربلا قبل از شهادتشان متوجه شدن در چه تاریخی و در چه آغازی قرار گرفتن، آغازی که نتیجه آن پس از چندی رجوع 4000 متفکر جهان اسلام به حضرت امام باقر و امام صادق علیه السلام شد. اما 1000 نکته پشت این قابیده است. حالا میرسیم، یعنی فردا اینطور شد یا پس فردا فردای شهادت که حالا میخونیم 1000 برابر مشکل ایجاد شد، اما پس فرداش شهدا دیدن. حالا ممکنه بگون تو داری از خودت در میاری، باشه، با این دید دارم نگاه میکنم. نگاه تاریخی به حادثه ها بکنید، ببینید خودتون پیش میاد براتون چه پیش میاد. و روحی خاص به جهان اسلام اعم از شیعه و سنی دمیده شد و امروز میتوان ادعا کرد جهان اسلام به غیر از وهابیت همه با قرائت ائمه علیهم السلام اسلام را میفهمند و اگر اختلافی در قرائت ها هست، شبیه همون اختلافی است که بین علمای شیعه میباشد. حتما در جریان هستید که 4 امام اهل سنت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر مکتب حضرت صادقان. تو پاورقی سنداش رو آوردم، نمیخونیم. خب پس اگه میگیم که جهان اسلام غیر از وهابیت شیعه اند، خب این سندش، اینا 4 امام اهل سنت، هر 4 امام تحت تاثیر امام صادقی هستند که بنیانش در کربلا گذاشته شد. روش فکر کنیم. و عموما فتاوی اهل سنت، اینا حرفای من نیست، فقط نظر بزرگان است میگم، و عموماً فتاوای علمای اهل سنت غیر از وهابی ها همان شازهای فتاوی علمای خودمان است. اگر آیت الله جوادی در درس فصوص الحکم میفرمودند که ابن عربی شیعه است، یا اینکه ابن عربی از نظر فقهی، ما میدونیم که ابن عربی از نظر فقهی حنفی است، پس چرا آیت الله جوادی گفتن شیعه است؟ یا مرحوم قاضی، کتاب روح مجرده بخونید، آقای حسینی تهرانی میگن مرحوم قاضی میفرمود مولوی و ابن عربی شیعه، در صورتی که نظر فقهی شیعه نیستن. این به این معناست که اولا عقیدهشون شیعه است، در ثانی همون فقه هم یه جوری از حضرت صادق ریشه گرفته است، البته با اون جزئیاتی که اینجا بحثش نیست. به هر صورت پس من ایناشا دیگه نمیخونم. پس باید به نقش شهید در جهت دادن به وجدان تاریخی امت فکر کرد. این خیلی مهم است. زیاد شما روبرو میشین باشه و مطالعات خوبی هم جلو پیش میاد براتون که عجب، پس در شهادت وجدان تاریخی امت تغییر میکنه و در این راستا حضور 4000 متفکر جهان اسلام را در رجوع به امام صادق میتوان معنا کرد. در شماره بعدی که دلم میخواد روشی خوده بمونیم، شهادت و بازگشت اسلام به بستر خود. خب شما میدونید که اصلا امام علیه السلام طبق فرمایش خودشون اسلام فراموش شده را میخواستن برگردونن، یعنی در واقع جهان اسلام به خود اومد. هیچ کدومی حرفا حرفایی نیست که ما شیعه با بزنیم. من کتابای اهل سنت هم خوندم، هر خدا رحمت سید قطب مثلا یه بحث خیلی خوبی داره، یا کم نیستن این کتابایی که راجع به کربلا نوشتن بدون اینکه شیعه باشن. حرف خودش این است که جهان اسلام به خود آمد و جهان اسلام آیندش تغییر کرد، یه آینده بسیار خطرناک جلوش بود. و من میخوام الان انشاءالله نتیجه بگیریم که آیا تو خود همین انقلاب هم میتونیم اینجوری فکر کنیم. خودمون باید فکر کنیم. میخونم: از آنچه عرض شد میتوان نتیجه گرفت آیا آینده‌ای که جریان اموی با شهادت امام حسین و یارانشان میخواستند پیش آید پیش آمد. اموی و ما ادراک عمل اموی، از کردم یه بار دیگه، اینقدر پیچیدند. شما فقط معاویه را میدونید، اینا یه تمدن قوی بودن. ما حالا به اسم جاهلیت میگویم هیچی نیستن، ابدا اینجور نیست. میگه حالا سوال این است که آیا آینده‌ای که جریان اموی با شهادت امام حسین علیه السلام و یارانشان میخواستند پیش آید پیش آمد و یا ورق به کلی برگشت؟ ای کاش رو این خیلی بمونیم. تا آنجایی که حتی بنی عباس با شعار لسارات الحسین و خونخواهی امام حسین علیه السلام به میدان آمدن و سعی کردن فضایی را که امویان ایجاد کرده بودن تغییر دهند. این خیلی خودش یه بحث میخواد. میدونین که بنی عباس و بنی هاشم اینا به اصطلاح قریشیت اموی نیستن. وقت اموی ها اومدن خواستن چهره امیرالمومنین را کاملا حذف کنن و در واقع اسلام به کلی هست بشه. بنی العباس نه برای خدا، برای خودشون اومدن و چه کار کردن؟ قوی بودن با اون خصوصیات خاص قبیلگی، روبروی اموی ها واسدن که خودشون احیا کنن. وقتی اینجا نیاز به کی داشتن؟ به خونخواهی از امام حسین. امام حسین اینجا حتی برای بنی العباس هم راهی شدن که اسلام از دست اموی نجات پیدا کنه. حالا از دست اموی که نجات پیدا کرد، صد تا راه. میگه خودتون از انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی از جهاتی از دست جهان سیاست مدرن سکولار نجات پیدا کرده، ولی صدها راه هنوز در پیش است که بریم. عمده این است که ما سرنوشتمون را که گره خورده بود توسط قاجار و به خصوص پهلوی به جهان مدرن، به لطف الهی این سرنوشت عوض شد، ولی حالا هزاران را در پیش است. بله، به خونخواهی امام به میدان آمدن و سعی کردن فضایی را که امویان ایجاد کرده بودند تغییر دهند، هرچند برای حفظ هویت خودشان میخواستند نشان بدهند از مسیر اهل البیت جدا نیستند، زیرا معاویه تلاش زیادی کرده بود تا هیچ روایتی از در فضیلت امیرالمومنین در میان نباشد. و بعدن بنی العباس آمدند برای احیای حیات خودشان که از قریش بودند آن جریان را برگرداندند، و اگر هم بعضن به اهل البیت علاقمند بودند، ولی به گفته خود حکومت برایشان مهمتر بود. منصور دوانقی از یک طرف دستور به شهادت امام صادق میدهند و از طرف دیگر شدیداً به جهت شهادت امام صادق اش میریزند. شما ممکنه بگید منافقن. من عقیده من اینه که منافق نیست. نه، راست راستی امام صادق اینقدر بزرگ است که براش باید گریه کنه، ولی میدونم که اگه امام صادق باشد رقیب کیه؟ حکومت. خودش دستور، شواهد تاریخی داره، البته میان پنهان میکنه که خودش دستور شهادت امام صادق داد. ولی میدونید این مرد چقدر بزرگ است و این قصه عجیبی است که روش به خود فکر بفرما. زود میشه با یه کلمه بگوی منافق بود تمامش کنی، ولی میشدم با یه تحلیل تاریخی زوایای مختلف پدیده را نگاه کرد. بگذارید: زیرا نمی توانست با نظر به عظمت هایی که در شخصیت حضرت صادق دیده بود اشک نریزد. با این همه در هر حال شهادت امام و یارانشان در کربلا موجب شد تا اسلام در کلیتش به بستر خود برگردد. این خیلی جمله خوبیه. شما رو این فکر کنید که وقتی یه حرکتی آغاز میشه، این حرکت ادامه پیدا میکنه، نه اینکه از اول اونجایی که باید در نهایت باشد از اول حاضر میشه. باز ما رو این حرف داریم. به همین جهت در شماره بعدی میگم احساس آینده در بستر شهادت شهدا خیلی خوب نکته است. شما اگر که در کربلا بودید و این شهادت ها را ناظر بودید، آیا خود این تاریخ به شما نمی گفت که این نحوه حضور حکایت از آن دارد که جبهه اموی نمیتوند ادامه پیدا کند؟ هرچند حالا میرسیم، هرچند ظاهر قضیه که اینقدر شرایط سخت شد، عرض کردم که حضرت ابا عبدالله را توی کربلا شهید میکنن، توی مدینه خونه های بنی هاشم را با خاک یکسان میکنن. به چه معنا؟ تمام شد. اما یه چیزی حالا میرسیم، خود روایت حضرت کمک میکنه، احساس آینده در بستر شهادت شهدا. با توجه به این که بصیرت تاریخی عنایت بفرمان، با توجه به این که بصیرت تاریخی با فهم جایگاه شهادت پیش می آید. بنا نیست که همه شهید بشن، فهم جایگاه شهادت یه چیز عمیقی است و با درک افقی که شهدا مد نظر داشتن. روی این باز زیاد فکر کنیم، باید نسبت به آینده ای فکر کرد که آغاز شده، آن هم برای آن که تاریخ غیر از تاریخ استکباری و اموی به ظهور آید، امری که ما در کربلا با شهادت اولیای الهی تجربه کردیم و می توانیم در شهادت شهدای خودمان که حاج قاسم سلیمانی نماد روشن آن بود دنبال کنیم و از اینجا آینده را در این شهادت ها باید احساس کرد. آینده را در این شهادت ها باید احساس کرد و این احساس نوعی حضور در آینده است، نه پیش بینی. خواهش میکنم به این جمله دقت کنیم. یا خب من پیش بینی میکنم که این آمریکا از بین بره. به من چه؟ من هیچیم نمیشه با این خبر. اما یه وقت تو منو حاضر میکنی به لطف الهی در تاریخی که میبینم این افول را. ببینید حضور تاریخی غیر پیشبینی یا پیشگویی است. ما پیشگویی سرمون نمیشه. شما تا به اینجا به لطف الهی با شهدا میتونید حاضر بشید. با شهدا حالا قسم من میخورم، شاید هم شواهدی بتونیم با هم دیگه در می بذاریم، که شما در یک نوع تاریخی که شروع بشه تاریخ توحیدی، مثلا انقلاب اسلامی رو میگیم تا دیروزم کربلا، که این در شهادت پدیده انتخاب شهداست و اینا رو چون تکرار کردم نمیخوام بمونم، شهید برای بیشتر ماندن در تاریخی که آغاز شده در میدان میاد تا مرز شهادت. اینجا دیگه شما جمله این است و این احساس، احساس حضور تاریخی یه نوع احساس از فکر نیست. یکی از من بپرسد، گاهی هم میپرسد، منم هیچ کاری بلد نیستم بکنم. میگن آقا معنی این حضور تاریخی چیه؟ مثل این است که یکی میگه معنی خوشحالی چیه؟ شما میتونید بگید معنی خوشحالی چیه؟ چی میدونی چیکار کنی؟ حضور تاریخی یه نوع احساس حضور است که انسان در سعه تاریخ حاضر میشه و این احساس نوعی حضور در آینده است و نه پیش بینی صرف که فعلا خود را در آن احساس نکنیم. نه، در شماره بعدی میگیم نسبت بین نظر به فرهنگ شهادت و رفع مشکلات. اینم خیلی عجیبه که شما عجیبه که میبینید هزار مشکل به وجود اومده و بعد شهیدم روش، یعنی شهیدم یه مشکل. ببین تفاوت نگاه را چیه. یکی میگه آقا هزار تا مشکل اومده، یزیدم اومده سر کار، اینجورم داره ظلم میکنه، خب اینا هم که کشت دیگه تموم شد، اینم روش. یه نگاهه، خیلی نگاه وارونه است. یه نگاه دیگه نگاهیست که خیلی باید آروم آروم به هم دیگه فکر کنیم بهش. میخونیم حضرت ابا عبدالله به خوبی متوجه هستند تاریخی که مد نظر دارن به زودی آغاز می شود و لذا به حضرت زینب سلام الله علیها می فرماید مشکلات شما به اندازه ای که یک سوار مرکب خود شود و پیاده گردد بیشتر نیست و شرایط شما تغییر میکنه. کرد یا نکرد؟ بالاخره اقلش اینه که اینا چهلوم دوم کجا بودن؟ کربلا بودن. چهلوم دوم و بعدم با چه جمله؟ یزید گفت که کیه که یزید کسی را به اصطلاح رئیس این قافله کرد که ارادت داشتن به این قافله. و بعد اومدن در مکه اومدند و احترام خاص خودشون رو داشتن. البته اموی ها بیکار نشستن، ولی خدا من بیکار نشست. باز این جمله رو در پاورقی داریم که حضرت به عمر صد میگن چی؟ ایم الله، حالا متن فارسی شو بخونه، که قسم میخورن که جدم و پدرم این خبر رو داد که شما به زودی تمام میشه وجود سرنگونیدون. بفرمایید. آره نه، اینا عمدن جا به جا کردن چون شماره 27 خیلی بلند بود. میذاریم برای بعد. تذکر خوبی است. یه صلوات بفرستیم. و از این مهمتر، یعنی این که شما میبینین که اهل البیت یک سال نمیگذره که برمیگردن به ظاهر به مدینه و تو اون شرایط عادی خودشون، ولی از این مهمتر شرایط سقوط بنی امیه است که پس از شهادت حضرت سید و شهدا شروع شد و با مرگ آخرین آنها یعنی مروان ابن محمد معروف به مروان ابن حمام در سال 132 هجری، فضای جامعه طوری شکل گرفت که عملا میدان فعالیت فرهنگی و معرفتی برای ائمه فراهم گشت. من خواهش میکنم اینجا را با من همراهی بکنید. و حضرت سجاد بعد از این قضیه 33 سال بعد از واقعه کربلا به امامت خود ادامه دادن. قبول. حضرت در شرایطی در صحنه اند که عبدالملک مروان در شام و مختار در کوفه و عبدالله ابن زبیر در دیگر مناطق حکومت میکنند. با حمله لشکر 4000 نفری یزید به فرماندهی مسلم ابن عقبه به مدینه و تجاوز لشکریان او به ناموس مردم دیگر از شهر مدینه، روحیه‌ای برای دینداری نماند. در آن تجاوزهای وحشتناک بسیاری از روحیه گرایش به دین ساقط شد. زنانی که 3 روز به آنها حلال کرد براش یزید، حلال کرد برای لشکر عقبه، زنانی که 3 روز به آنها تجاوز شده و مردانی که به عنوان غلام یزید از آنها بیعت گرفته. دیگه چی حالا مونده است؟ این فضا. حالا حضرت سجادم تو این فضا هستن و ظاهرن هم هیچکی به امام محل نمیذاره. جمله خودش نمیخونیم. اگر گفته شده ارتد ناس و بعد الحسین الا ثلاثه، یعنی اونچنان فضا ریخ به هم، دقت بفرمان، مردم ریخته بودن به هم. حالا درست اهل البیت بلند شدن برگشتن مدینه، ولی مردم چی؟ مردم، این جمله رو دوباره تکرار میکنم، میفرماد همه مردم کافر شدن الا 3 تا، یعنی از این کفر بعد از زن زندگی آزادی هم بدتر شده بوده. خلاصه یعنی فضای همچی فضایی. حالا دقت کنین، بعد از شهادت امام حسین همه از دین برگشتن مگر 3 نفر. حالا بحث 3 نفر که از عرایضی بنده داشتم، یعنی هر چند آن مردم نماز می‌خواندن، ولی دیگر دغدغه دینداری در آن جامعه نبود. خوب ببینید، اگه ما اینجا یه ذره داریم غیر واقعی میگیم، شما جلو ما باشید. اگه واقعیش برگردین ببینید در تاریخ خودتون در کجا میتونید حاضر باشید. به یک معنا به تعبیر جناب استاد جعفر مرتضی میتوان گفت کار امام سجاد باعث الاسلام من جدیدن. این دانشمند لبنانی میگه اصلا امام سجاد اومد یه اسلام جدید شروع کرد، همه رفته بودن از دین و به اصطلاح فضای ایمانی. پایه‌گذاری اسلام بود از آن هم در بین مردم مدینه که گرفتار انواع میگساری ها و رقص و آواز ها شده بودند. فرصت طولانی برای کار نیاز بود و اینکه نباید چندان، وقتی نام عجیبه، دقت های حضرت سجاد، و اینکه نباید با حاکمیت درگیر شد و اینکه حضرت سجاد حتی به عنوان امام خودشون رو معرفی نمی کردن. خیلی لطیف دیدین که با دعا و به ظاهر یه آدمی که دارد اهل دعا و نیایش اندسن، چی تو قضیه هست که حالا میخونیم به عنوان امام با این همه. حالا اینجا حرفه، نتایج کار امام سجاد آن شد که اطراف امام باقر آن همه شاگرد ظهور کرد. ما اینجا باید فکر کنیم، وجدان تاریخی را باز میخوام عرض کنم، وقتی شخصی مانند حضرت سجاد علیه السلام نماد تذکر به آن شهادت ها باشد، روی این فکر اینا رو بلدین. تازه هر چی هم میگم همه مطلب رو نمیتونم باش بگم. شما دیدین که حضرت سجاد یه مرتبه داشتن میرفتن، یارو قصابه داشت گوسفند رو ذبح میکرد، شروع کردن گریه کردن که آقا آبش دادی، ولی فرزندان پیغمبر در کربلا آب ندن. این فضا، جمله رو دوباره میخونم، وقتی شخصی مانند حضرت سجاد نماد تذکر به آن شهادت ها باشند و معلوم کنند راه عبور از مشکلات را به هر شکلی که باشد باید با حضور در آغازی جستجو کرد که با آن شهادت ها شکل گرفت. این جمله مهم است، ابهامم زیاد داره. حضرت سجاد همین کارو میکردن، یعنی میمدن دعا میخوندن، آیات گریه میکردن، یا بعد چی شد؟ پس چرا یه مرتبه جهت جهان اسلام طوری شد که اینا که همه دون بهتره و من 4000 دانشمند بیان پای درس امام باقر، امام صادق؟ اینجاست که باید فکر کنیم شهدا چی را میدیدن. هنوز حرف ابهام دارد، میخونم. آیا با توجه به نکات فوق از انقلاب، این متن دیگه اینجاش در اختیار رفقا نیست، من با هم دیگه میخوام در میون بذارم، که حضرت سجاد متوجه هستند که فاجعه ای در جهان اسلام پیش اومده است، در حدی که اینا میخوان به نام امویگری اسلام را تمامش کنن، حضرت هم با اون چه که متوجهن که با این شهادت ها یه تاریخ آغاز شده است، ما باید رو این تاریخ تاکید بکنیم. این جمله حضرت ابو عبدالله رو همه دون بلدید، وقتی که اومدن از مدینه خارج شدن، یعنی فرمودن من خارج نمیشم لا بدون اینکه بخوام فسادی بکنم، طغیانی بکنم، من میخوام برگردونم جامعه را به سیره جدی و ابی. در زمینه که آیا ما در نسبت این شهادت هایی که پیش اومده است و این انقلاب اسلامی با این شهادت ها چی پیش آورده است؟ همه حرف من اینجاست، اگه شهادت رو بفهمیم، حالا سوالم اینه شهادت ها چی پیش آورده است که ما میخوام با این شهادت هایی که پیش اومده است آغازی را با خودمون و مردم در میون بگذاریم. این جمله را که حضرت آقا در 14 خرداد فرمودن من یادداشت کردم، میخونم ببینین چطوری باش روش فکر کنیم. حضرت آقا میفرماند که با توجه ما ببخشید، جمله اینه، ما اگر مشکلات را مشاهده میکنیم باید انگیزه من تقویت بشود برای پیدا کردن راه‌های رفع مشکل. چرا؟ این دو تا جبهه دارین دیگه، اینا خیلی حساس هست. یه جبهه میگه آقا 100 تا مشکل داریم، نتیجهش این است که نظام کارآمد نیست. خب کاری که اموی ها کردن، اموی ها خواستن بگن اسلام دورش تمام شده و این آقای حسین ابن علی هم باید بیعت کند وگرنه تمامش میکنیم، و فکرم کردن تمامش میکنن. خیلی فکر کنید، بعد چی شد که صحنه‌ای شد که خب دیگه از همه بهتر بلدین دیگه، که خداشون گفتن، که یه تاریخی میخوندم خیلی عجیبه، شما میدونید که اموی ها تا اسپانیا رفتن، آندلوس شنیدین دیگه، من خیلی برام عجیب بود که یه گروهی از این اموی ها سالها اونجا حکومت میکردن، داره اموی ها اینجا بنی العباس اومده از بینشون بود. بعد تاریخ میگه که یه عده‌ای در آندلوس به اصطلاح اسپانیا گفتن بعد از هزار سال، بعد از هزار سال اینا اومدن گفتن که اینا همونان که حسین رو کشتند و عزلشون کردن. حالا بعد نیست روش فکر کنید، میخوام چه نتیجه بیشتر از این که حالا تو این مثال گفتم بگیریم. ما باید متوجه باشیم اگر میدان شهادتی پیش اومد، یعنی کسانی به میدان اومدن که اون دور دورها را درش حاضر میشن و با نظر به اون حضور دور دورها شهادت رو انتخاب کردن. حالا شما بین دو تا چیز مونده که آقا این شهیدان که کشک شد، الکی شد، نم که همه جام که انگار بی خوده. این یه نگاهه، یه نگاه این است که ملتی که شهادت بده حتما تاریخ را آغاز کرده که اگرم اولش طوریه که فضاییه که آدم میگه که انگار قبلا مردم با ایمان تر بودن از حالا، ولی من دارم بخواد روی این خیلی فکر کنیم که یه آینده ای در پیش است که این آینده آینده است که شما ساحتتون عوض میشه، افق افق دیگه ای میشه. جمله حضرت آقا رو باز با این دید بخونیم. ما اگر مشکلات را مشاهده میکنیم باید انگیزه من تقویت بشود برای پیدا کردن راه‌های رفع مشکل و کمک به آنهایی که در میدان در مقابل این مشکلات ایستاده اند و برای رفع آنها دارن تلاش میکنن. یعنی اینجاست که خودتون از من بهتر حساسید. ولی با چه دیدی؟ با چه دیدی شما به آینده ای نگاه میکنید که اون آینده غیر از این آینده ایست که مثلا جهان مدرن برای ما گذاشتن؟ اینجا با هم دیگه باید خیلی حرف بزنیم. من دیگه به عهده شما میذارم. ببینید شما سه آینده در مقابل دون هست. یه آینده آینده ای که میگه آقا ببینید همین است و از همین است ما افغانستان میشیم، ما به مصیبت میفتیم. یه آینده میگه نه ما مثل ترکیه میشیم، میخوایم مثل ترکیه بشیم. به اصطلاح جریان این جمله تازه‌زاده است که نه ما میخوایم مثل ترکیه بشیم. یه آینده آینده است که شهدا رسمش رو ترسیم کردن. ما حرفمون این است که این یه جنس دیگه است. ممکنه شما هنوز هرچه میرین گاهی نمیدونم با فضای توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی در قبض و بست هستید، ولی انتخاب‌های نهایی انتخاب‌هایی از جنس خارج شدن از جریان آینده‌ای که جهان مدرن درش حاضر است. اینجا یه خورده دلم می‌خواست با بحث امروز روشن بشه که وقتی شهید میاد به صحنه به چه آینده ای فکر میکنه و در آن آینده میخواد جهان خودش را وسعت بده. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره. پروردگارا به حقیقت بصیرتی که به شهدا دادی تا تاریخ آینده بشر را به صورت قدسی ترسیم کنند، ما را نسبت به بصیرت در رابطه با این زمان و این تاریخمون غافل مگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.